نشون داده که علی رغم اینه که اینها به ثروت دست پیدا کردن، دستیابی دارن، ولی با یک بحران معرفت هم روبرو هستن. یعنی نشون میده که صرف توجه به علم و یا در واقع توانمندی و تولید علم کافی نیست. من میخوام بحثمو حالا با این اینجوری شروع کنم که در واقع اشاره کنم که به اهمیت تولید علم و اقتدار علمی برآمده از اون که حالا مصحف شریف قرآن کریم اشاره میکنه که در سوره الرحمن که میگه یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، ای انسان اگر میتونی نفوذ کنی، کرات آسمانی رو کشف کنی، بری اونجا تردد کنی، این کارو بکن.
عجب اگه این مثال آوردی.
بعد میگه لا تنفذونه، نمیتونید شما این نفوذ رو پیدا کنید الا به سلطان.
بله، العلم سلطانون ریشش هم در همین.
بله، حالا میخوام بگم حالا امیرالمومنین به نظر من این علم رو سلطان اینجوری تعبیر کرده که در کلام حضرت آقا هم هست و اصلا ایشون محور بحث رو برای تولید این قرار میده. یعنی چالش جامعه ما رو که چرا ما باید به علم توجه کنیم، به تولید علم و به اقتدار علمی برسیم، این داره چیز میکنه. ما در پارادایم جمهوری اسلامی و نظام اسلامی داریم صحبت میکنیم، یعنی معرفت اسلامی حاکمه بر فضای تولید علم ما باید باشه. میفرمایند العلم سلطان، این سلطانی که صحبتش بود، خداوند فرمود زمینه نفوذ شما به کرات هست، این علمه. من وجدهو سال به، کسی که او را پیدا کرد به او رسید، میتونه اقتدار داشته باشه، فرمان روایی کنه، تو سری خور نباشه. و من لم یجدهو سیل علی، و اگر توی اقتدار رو به دست نیاری، تولید علم رو نداشته باشی، این تولید نظریه برآمده از علم که محصولات متفاوت نداشته باشی، به تو چیره میکنن،
محتاج او خواهید،
محتاج خواهید شد. روی حساب این اهمیتی که ما در واقع فقط تولید علم کافی نیست، علم باید محصولی داشته باشه و اون محصول علمی که اقتدار میاره، که ما میگیم پیامدش چی هست؟ ثروت هست. ثروت مفهوم این که خدمت شما عرض کنم که رفاه اجتماعی میاره، رونق اقتصادی میاره، پرستیژ ملی میاره، امنیت ملی میاره، و این پیامدهای در واقع تولید علم، علم که در چارچوب معرفتی شکل میگیره. حالا من میخوام اشاره کنم که در یک زمان باستان صحبت میکنن که اصلا این ادیسون نبوده که برق رو اختراع کرده، مصریان باستان برق رو اختراع کردن، بعد متوجه بودن اونا در اون بحره زمان به ضرر بشره و نابودش کردن. دقیق بفرمایید، این که تردید ایجاد میکنن بین این که علم خوب بودن علم یا تکنولوژی، میاد در این فضا حرف میزنه که اگر نگاه معرفت و معنویت در داخل اون نباشه، میتونه برای بشریت آسیب ایجاد کنه. این یک مسئله مهم هست که در واقع کشورهایی که توسعه و پیشرو هستن در حوزه تولید علم از این مسئله به دور هستن، و این نشانهش همین آفتهایی که برای بشریت به وجود اومده. اما خب در کشور ما این درستی، حالا خیلی ما میتونیم وضع موجود رو کنکاش کنیم، ولی با یک نگاه کلی از در واقع داده هایی که موجود هست برای ما روشنه که حالا ما در منطقه رتبه اول تولید علم داریم، در دنیا رتبه 16 ما داریم، ولی آیا به اقتدار رسیدیم ما؟ علارغم که هم که تمتر که جناب استاد آقای دکتر قنداقی فرمودن، خب کارهای خیلی خوبی شده. ما توسعه فناوری ها در حوزه هسته‌ای، نانو، زیست فناوری و اینطور مواهر سلول های بنیادی، پیشرفت های خیلی خوبی داریم، رتبه های بالایی در دنیا داریم، ولی در یک فضای کلی ما به اون اقتدار لازم نرسیدیم و این هست که مصرف کننده شدیم، همونطور که اشاره شد در واقع ترجمه گرایی، علم ترویجی، تقلیدی و مدرک گرایی به شکل عام در کشور ما حاکمه و همه دوست دارن برن مقاطع تحصیلی از لیسانس تا دکترا بگیرن، ولی بدونی که محصولی رو ارائه کنن.
بله. معمولا
بدونی که تولید علمی خودشون داشته باشن.
بله. پیشبندی داشته باشن.
من میخوام اینو عرض کنم که یعنی این سهر رو داشته باشن به این صحبت که دو نکته هست در علم نظام آموزشی و تحول نظام آموزشی. این است که فرمودن یا باسواد میشه نهایتاً یا عالم. من میخوام بگم او باسواد هم طبق آقای دکترم فرمودن که خوب علم رو نیاوردیم، مثلا علم صنعت خودروسازی رو آوردیم ولی درست ازش استفاده نکردیم، جون انسان‌ها رو هم باش به مخاطره انداختیم. این هست که در واقع من میخوام بگم او سواد هم اتفاق نیفتاده متاسفانه به ذمه من، حالا نمیخوام بدبینانه نگاه کرده باشم، ولی با اون مطلوب ما، با اون گفتمانهای آرمانی ما که در نظام مقدس جمهوری اسلامی به خوبی بهش توجه شده، حالا من بعدن اگر لازم شد این گفتمان آرمانی رو و مسائل پیرامونیش رو صحبت خواهم کرد.
حتما تو دور دوم حتما میشنم.
بله. این هست که در واقع فاصله زیاد داریم و این تحول نیاز هست. حالا من فرایندهایی که ابزارهایی که میتونه ما رو، حالا فرمودن بحث دو مورد رو خیلی تاکید داشتن، نیروی انسانی، سرمایه های انسانی، حالا به نظر من بهتره بگیم و مدیریت رهبری این تحول در نظام آموزشی، حالا رویکردهایی هست به هر حال که نقایصی مشاهده میشه در نظام آموزشی کشور ما از سطوح پایین جامعه، از مهدهای کودک و میایم میرسیم به دانشگاه، ما با این چالش پیوسته مواجه هستیم و ان شاءالله من در دوره بعدی
اینا رو تبیین کنم. تشکر میکنم جناب محمد رضا مرادی، بحث انتقادی خیلی قشنگی بود، نیاز داشتیم که در این برنامه بشنویم از این صحبت ها. جناب دکتر قنداقی، صحبت کارشناسان رو شنیدیم، نظرات شما و پاسخهای شما رو هم بشنویم.
بله، خوب استفاده کردیم، مطالب خوبی عنوان شد توسط عزیزان، بسیار قابل استفاده بود. من برخیش رو تاکید میکنم، برخی همی که دوتونو که هست که میگم بعد انشاءالله ادامه میدیم و بعد دو وقت به دور بعدی هم از مسئله اساتید استفاده میکنم. ببینید، قبلا گفته شده بود، خصوصا اشاره خیلی خوبی که کرده شد این بود که ما علم رو برای علم که نمیخوایم که تو اون جلسه که گفتیم علم چیست، عالم کیست، همین بحث سعادت انسان و جامعه، حیات طیبه، اینا همه مطرح شد. اصلا ما طالب اون علمی هستیم که انسان رو به حیات طیبه و جامعه رو به حیات طیبه برسونه، که در حیات طیبه همه چیز وقت جمعه. ولی ما تأکید میکنیم رو علم نافع از بابت این که اگر انسان رو به سعادت واقعیش نرسونه پس حتما نافع نیست. اینها رو فقط خواستم تأکید کنم، بسیار درسته. در جلسات قبلی که بحث علم نافع و مرجعیت علمی رو میکردیم، همینجا هم اشاره کنم به فرمایش اخیرای دکتر مرادی که ما در علم نافع گفتیم که خیلی موارد گفتیم، از جمله این که اگر ما صاحب علم نافع بشیم، علم نافع برای ما قدرت و اقتدار میاره. بعضی موقع میبینیم خیلی علم رو میان ترویج میکنن، تدریس میکنن، ولی قدرت و اقتدار شایست و بایسته ای
میبخشید. من خیلی از این جلسات هست که دوست دارم این سوال از شما بپرسم و سوال خیلی پیش پا افتاده ای هم هست، خیلی سوال عمومی هست. آیا واقعا ما در منطقه خاورمیانه به عنوان یک قدرت علمی و تکنولوژیک مطرح نیستیم؟ کما اینکه هست
اشاره کردن، الان بعد از 40 سال انقلاب الحمدلله رتبه‌های خیلی خوبی،
ولی فی الواقع دوربردها و توقعی که از خودمون داریم مأموریت جهانی و بزرگتر.
من نوبت پیش فرمایش حضرت آقا رو مخصوصا اون چند خط رو خوندم. ببین، کارهای خیلی بزرگی صورت گرفته. حالا نمیخوایم تکرار کنم تو بحث هسته‌ای، نانو، چه خیلی کارهای عظیمی صورت، ولی مخصوصا من اون عبارت حضرت آقا خوندم. حضرت آقا گفتن اونی که ما در باب علم میگیم به رغمی که کارهای ارزشمندی شده، اینا نیست،
فراتر از این
در اینی که خیلی ارزش داره و باید قدردانش باشه. ما میگیم آقا کار بکر برید بکنی که تا حالا هیچ کس نکرده. من نوبت پیش بر این تأکید کردم اون فضایی رو که حضرت آقا باز میکنه که باید بازخوانی بشه و فهم بشه.
احسن.
اونی که آقا روش اشاره داره، حضرت آقا روش اشاره داره، میگه ما اونی میخواییم که اندیشمندان ما، دانشمندان ما چیزی را کشف بکنن و راه های نرفته زیادی که وجود داره اون راه ها رو جلو روی پای بشریت بگذارن.
مرسکنی علم تعبیر میشه.
من حالا دیگه مطمئنم باز اینجا دارم ولی نمیخوام تکرار بکنم. بله. یعنی این یک فضای خیلی فوق‌العاده بالاییه. عرض کردم بارها گفتیم اگر گذشته نگاه کنیم خیلی جلو اومدیم، خداییش خیلی جلو اومدیم،
یقیناً
پیشرفت کردیم،
خیلی پیشرفت کردیم،
ولی تولید نکردیم. تو تولید گسسته و جهشی و میبره اون برای مرز.
همون بحث هسته‌ای مثال میزدن، میگم بحث هسته‌ای کار بسیار فوق العاده
است. ژنتیک هست، به هوا فضا هست،
راه رفته و ما همون راه رفته اونها رو حالا اومدیم خودمون بدون اتکای به اونها به دست آوردیم. خیلی هم قابل ارزش و تقدیره، ولی این راه رفته است. ما بحثمون راه های نرفته است که در مسیر این بسیار راه نرفته وجود داره. یعنی اون فضایی که حضرت آقا در باب مرجعیت علمی و حوزه علم باز میکنه خیلی فراتر از این حرفاییست که ماها برداشت داریم. عنایت کردید؟ لذا گفتیم بارها رو به سوی این هدفها و این آینده که حضرت آقا و اسناد بالا دستی ترسیم کرده، این وضعیت به رغم خدمات و پیشرفتهای زیاد خیلی فاصله داره. همینطور که باز دوستان اشاره کردن، ما خدا وکیلی ما چقدر تولید حرف تازه بکر علمی داریم؟
واقعا هیچ جناب دکتر،
خیلی کم. نه هست، خیلی کم. خب این شایسته مرجعیت نیست، این که به مرجعیت نمیرسونه. اون تحولی که ازش یاد میکنیم یه اتفاق جدیتری باید بیفته اگه بخواد اون مرجعیت که چیز شوخی نیست که. مرجعیت علمی عرض کردیم در پناه تولید علمه و البته ارکان دیگه و ابعاد دیگه هم داره. خب ببینید این بس اینه. حالا دیگه من تکرار مکررات نکنم، خواستم عرض بکنم که به اصطلاح اون هدف گذاری ها و حیات تعیین اینا جز رکنای اصلی و لذا ما تو اون جلسه گفتیم علم نافعی که تو روایات ما روش تاکید میشه، حضور شما عرض کنم علمیست که انسان رو باید به تعالی برسونه. حتی اون توی مفروضات برنامه که مرتب ایشون میخونه، ما انسان تک ساحتی رو که قبول نداریم، جامعه تک ساحتی رو که هرگز قبول نداریم. ما دو ساختی بودن انسان و جامعه، ملکی و ملکوتی بودن انسان و جامعه. خب وقت علم هم دایرش خیلی وسیع میشه، اون بیشتر زد. یا هر کدوم هم اهمیت و جایگاه خود. این یه نکته بود. نکته دیگه ای که حضور شما عرض کنم که تو بیانات خوب جناب آقای دکتر عبدالله زاده بود، ما در گذشته و حتی مفروضات برنامه چی شده
من.
ببینید ما بیشترین حرفمون با خود رهاوردهای علمی نیست، چون علم هر کسی کشف کرد ارائه کرد مفید بود بعد استفاده کرد. اون بحث انحصار و انعطاف ما قبلا کردیم. بحث سر مدیریتی است که صورت میگیره. ببینید الان تو همین فرمایشات دوستانی بود که آقا تقلیدم که کردیم ناقص تقلید کردیم. من میخوام به شما عرض بکنم که این ناقص تقلید کردن فقط یه طرفش ما نبودیم، اون مدیریت صحنه علم هم اینطوری. و بعد خاطر دوستان باشه، آخرین جمله‌ای که من جلسه پیش عرض کردم مضمون از فرمایش حضرت امام رحمت الله علیه این بود که فرمود یقین بدانی غربی ها چیز خوبشان را به شما نمیدهند، اگر بدهند ناقصش را میدهند. یعنی این تقلید ناخص یکی در اون تولید کننده صادر کننده هست که نمیاد در طبقه اخلاص بهترین چیزاشو بده من و شما ارائه کنه، یکی هم در برداشت ناقصی کرد. یعنی این تقلید ناقصی که شما اشاره فرمودید میخوام بگم دو علت داره،
هم علت دو سر کارش کار میشه
که هست، لذا اونا اصلا شگردشون همینه. و ما بارها تو این جلسات یاد کردیم تمدن غربی حداقل سه ضلع اصلی داره: علم، قدرت، ثروت. اینا به شکل تأثیر و تأثر تعاملی و رفت و برگشتی تأثیر دارن و تمدن غربی رو شکل دادن. خب اینا کی میان ابزار اصلی قدرتشون و اقتدارشون و تمدنشون که علم باشه و رهاوردهای نبضی و نابشون رو در اختیار دیگران بذارن؟ کی میان این کارو؟
بله هرگز. بله
اونی که میدن اون چیزای دست دوم، یعنی اون مدیریت و هدایت علمی که عرض کردیم، اون خیلی بحث مهمیه. این حضور شما عرض کنم که یه نکته بود خواستم عرض کنم، بعد حضور شما عرض کنم که در ارتباط با این که فقط تولید علم کفایت نمکنه، حتما همینطوره. ما چون قبلا بحثشو کردیم و اینها
دیگه،
ولی تولید علم یک ضلعیست، یک رکنیست، ولی رکن رکینه. یعنی اگر که اقتدار به معنای عام بخوایم به دست بیاریم، ریشش در علمه، یعنی علم و فرهنگ. حالا قبلا هم این رو خوندیم، حالا بحث سعادت و حیات طیبه شد، نوبت پیش اشاره کردیم آیات قرآن مجید رو شما نگاه میکنید، همه جا شرط سعادت، ورود به بهشت، تعالی، قرب الله و و همه اینها رو در پناه الذین آمنو و عملوا الصالحات. ایمان بدون اعمال صالح نجات بخش نیست. عمل صالح مسبوق به ایمان اگر نباشه اصلا صالح نیست، معلوم نیست صالح باشه، اونم سعادت آور نیست. رکن رکین ایمانم علمه، به مفهوم عام بشه البته، و بر اساس اون استدلالی که از مرحوم حضرت علامه طباطبایی نقل کردیم، سفارش قرآن اینه که در ذیل آیه قل هاتوا برهانکم خودت حرف میزنی برهان بیا، دیگری حرف میپذیری برهان بخواه. قرآن نمیگه اول ایمان بیار بعد علم و برهان، میگه اول برهان بعدن ایمان، یعنی ایمانی که مسبوق به برهانه. حالا اون برهان به معنای دقیق قرآنی ها. خب حالا این بحثش هم این مقدار کردیم اینجا دیگه، الا ایاله میخوام عرض بکنم حتما همینطوره. علم با اعمال صالح با ایمان، این اگر ترکیب نشه که معلوم نیست سر از کجا در بیاره. همونطور که اشاره فرمودید، علم الان در چنبره قدرت کی قرار گرفته و این مصیبت هایی که در عرصه بشریت رو. اینها خب تاکیداتی بود که خب استفاده کردیم.
بکنم که اگر اجازه بفرمایید من خدمت رو عرض میکنم. این تغییر تحول در علم رو، حالا چون با جامعه علمی خودمونی که مواجه میشیم یه مقدار اینرسی بالایی تو این قضیه از خودشون نشون میدن، برای اینکه ما بتونیم ورود کنیم به مباحث علمی و تغییر تحول ایجاد بشه، حالا هم از نظر خودشون هم از نظر اینکه دیگران ورود کنن، یعنی دیگرانی که توی حالا کشور ما هستن و امثال کشور ما، شاید این تغییر تحول رو هم عموما دوست دارن، میگن که همون کسانی که علم رو به وجود آوردن خودشون هم رشدش میدن و میبرن، در حالی که علم هیچ وقت اختصاص به سرزمین خاصی نداره، علم همگانیه. اون چیزی که وقت تاریخ علم رو آدم دنبال میکنه، این همه سرزمین ها همه اقوام در تولیدش نقش داشتن، الان هم باید اینجور باشه. گرچه حالا مدتی چند سالی بعضی از کشورها خوب رشد کردن، بعضی ها عقب افتادن، اما این دلیلی نیست که این روند همینطور ادامه داشته باشه تا بی‌نهایت، بلکه یه جایی میرسه که انسان‌های با همت بلند، مثل اتفاقی که تو انقلاب اسلامی افتاد و کشور جمهوری اسلامی رو به سمت سوکشون، این دایره رو داره که الان حرف بزنه که ما هم میتوانیم در سرنوشت انسان ها سهیم باشیم، در تولید علم سهیم باشیم و جزء تازه اول. و این واقعا یکی از حرکات و رفتار داهیانه رهبر انقلابی که به خوبی کشور رو به این سمت و سو میبرن. که من حالا تو بحث اگه برسیم تو بحث تهدید میاوری، دو تا نگاه هست اونجا، اونو میگم که حضرت آقا ما رو در از چه خطری نجات میدن با این روندی که داریم پیش میریم. اما اگه قبول بکنیم طبق بحث اولمون که علم متغیره و قابل تغییره، حالا این تغییر از کجا میاد؟ اینم نکته است. به هر حال ببینید ما تو تعریف علم حالا ورود نمی کنیم، اما هر مجموعه بپذیریمش، حداقلش اینه که همین تعریف پوزیتیویستی غربی رو بپذیریم که علم یه مجموعه از تجربیات به اضافه ریاضیاتی که اونو صورت بندی میکنه. توی خود علم یه سری مفروضات و مبادی وجود داره که میتونه علم متغیر. مثلا شما بعضی وقتا میبینید یه دانشمندی بدون اینکه حالا سابقه خاصی داشته باشه یه چیزی رو فرض میذاره رو زمین، میگه در اساس علم رو ببینید، هم کاری که اینشتین مثلا تو نسبیت کردی، دو تا فرض میذاره بشه میگن سابقش کجای خیلی شاید اثبات پذیر نباشه براشون، ولی حالا به هر حال فکر خوب و اندیشمندانه ایشون باعث شد که این کار. من رو این خیلی بحثی ندارم، فکر کنم دوستانم خیلی ها تو حوزه علم روز اینو میپذیرن که علم تغییر تحولی که در درون خودش اتفاق میفته چاره سازه. اما یه بحث دومی که خیلی در مقابلش ایستادگی میشه بحث تغییرات بیرونیه، که ما اضافه بر اگر علم تصورمون بگیریم که تجربه و ریاضیاتیه که توش اساس صورت بندی که اتفاق میفته، حالا بالاخص تو حوزه تجربی حرفا میزنن، یه مقدار زیادی هم اخیرا شاید علوم انسانی به این سمت و سو اومده، علوم انسانی هم بحثای تجربی شدنشون و آزمایشگاهی شدنشون و آزمون پذیریشون اینا بحثایی که اخیرا مطرحه سالهای اخیر. حرف بر این اگر ما همینو بگیریم، آیا فقط تغییر تحول تو درون اینا به وجود میاد یا نه؟ فلسفه‌ای که انسان‌ها دارن تو ذهنشون، فرهنگی که دارن، عقاید دینی که دارن، اجتماع و احکامی که در اجتماعشون ساری و جاریه، اینها عوامل بیرونی هستن که میتونن علم متحول کنن. کما اینکه این کار هم کردن، همین علمی که الان در غرب وجود داره این واقعا فقط تو آزمایشگاه به دست نیمده، خیلی از چیزی ها دیدگاه‌های اعتقادی افراد بود که اثر گذاشت.
که فراموش کنه محکمه های کلیسایی لاگرانژ
مثلا، یه جای علم رو ما با همین جایی که اشاره فرمودید، بعضی از مباحث عقیدهی مانع رشدش شدن.
بله.
و خیلی جای دیگه هم مباحث اعتقادی باعث رشدش شدن.
بله.
همین دانشمندان اخیری هم که داشتن کار میکنن همین حرفا بود. مثلا شما میبینید خب تو علم قرن 20 مال دوستانی که تو فلسفه این علوم ورود کردن، بلخص همین فیزیک رو، بعضی از دانشمندان حوزه اون مثلا اصل علیت رو که اصل فلسفیه و تو تجربه و آزمایش نیست خواستن رد کنن، اما یه عده مثلا اینشتاین گفتن نه اصلا یه همچین چیزی نیست. اینجا یه تقابلی پیش اومد که فیزیک نتیجهش گاهن نشون میداد که علیت رو، البته به تعابیری،
بله،
بعضی تعبیرایی که در آوردن ادعا کردن
مثلا
در تناقض با علیت، بعضی از افراد هم ایستادن گفتن نه. یعنی این چیه؟ این علمی که رشد میکنه ساخته و پرداخته اندیشه های قبلی دانشمند هست که داری کار میکنه. حالا وقتی برمیگم به علم مدرن روز که تحول ایجاد کرده، خب میبینیم حالا این مباحث فلسفی عقیدتی اینا کجا بودن؟ بستر اندیشهش اندیشه غربی بود، عقیدش توی کلیساها بود، توی بعضا خرافه های یهودی بود.
بله بله.
یه چیزای اینچنینه
به ویژه کپلر. بله.
حرف اینه که آیا میشود با مبانی دینی اسلامی ورود کرد و بعضی از این چیزها را تغییر تحول داد؟ یک بار شده اما با یه اعتقادات دیگه، حالا چرا نشه با این اعتقادات؟ اون چیزی که مثلا بر اساس مثلا شما رد پای تثلیث رو توی بعضی از این چیزا میبینید.
بله.
رد پای بعضی خورشید پرستی رو توی اعتقادات کپلر میبینید مثلا. خب چرا اگر اونا تونستن اینجوری داره بگن ما نتوانیم با بهره گیری از منابع دینیمون، با بهره گیری از افکار و فلسفیمون، با بهره گیری اونم هایی که اعتقادمون برای اینکه قرآن کتاب کاملی است که از طرف خداوند اومده، کلام ائمه معصومین کلام کامل صحیحه، اصلا علم اصل به روایات در نزد حضرات و بعد
متفکرانی مثلا مولا صدرا رو آدم میبینه اینجا و ابن سینا رو میبینه اینجا. خب این اندیشه ها میتونن مبدعی برای تحول و تغییر در علم امروز بشه. این یه نکته اساسیه که به نظر میرسه امروز یه عده‌ای از دوستانی که یه مقدار پافشاری میکنن به قول انرژیشون بالاست در مقابل علم، اونم دینی کردن علم، این مشکل رو دارن که شاید نخوان بپذیرن که این بحثه.
در واقع اینا مباحث علم دینی هست که اخیراً استادانی مثل دکتر گلشنی
بله،
و کلام و دیگران مطرح کردن.
به هر حال من میخوام بگم که اگه میخوام تحول ایجاد کنیم باید یه فکر حضرت آقا میفرماین اول باید تولید فکر بشود بعد بله. تولید علم بشود. فکر از کجا میاد؟ توی مبادی پیش میاد فکر. منشأ تحول یعنی اینجاها، یعنی اینکه ما این مباحث رو برداریم ازشون استفاده بکنیم. حالا به همینطوری کلی گویی و بحث اینجا هم نه، با هم روش‌های صحیح و دقیقی که وجود داره و به کمک بیاریم اینا رو، شاید علم رو بتونیم بهتر از اون چیزی که هست پیش ببریم. اما یه وضع مطلوب چه دنبال چه علمی باشیم، خب اینم یه بحثیه دیگه. من البته دوستان یکی دو بار تو بحث مدیریت تاکید کردن و منابع انسانی، واقعش اعتقادم بر اینه که علم رو نباید بنا به خواست سیاستمداران و قدرتمندان طراحی کرد و پیش برد، بلکه علم رو مدیریتش رو باید بسپاریم به دانشمندان و عالمان دینی. یعنی حیطه این چنینیه. اگر شما ماحصل ببینید سیاستمداران، سیاستمداران خوبی هن، حالا توی کشور ما که الحمدلله ولی فقیه بالا سر نظام جمهوری اسلامی هستن و خیلی هم ایشون دانشمند، حالا از این چیزی که ما میبینیم از این جمعه حتما بیشتر از این چیز هست، ولی این
با درایت و فرصت آره. کامل اشراف،
ولی شما ببین عموم دانش سیاست مدارایی که دیگه هستن، خب سیاست مدار یکی از شغلاش ایجاد قدرته برای خودش.
محسن
اگر یه وقتی علم رو اجازه دادیم به دست هر سیاستمداری بیفته، معلوم نیست که نتیجه بهتر از این چیزی بشه که تو غرب اتفاق افتاده.
در جنگ جهانی اول و دوم نمونه شو دیدیم.
اما علم عموما باید دست دانشمندان علم و عالمان دینی باشه.
اینجا فکر کنم یه قدری بشه روش بحثای بیشتری کرد.
بله.
ببینید
یعنی نباید اجازه بدیم علم رو از خارج حوزه خودش مدیریت بکنه.
چیزی که اتفاق افتاده تو این چند سده اخیر چی بوده؟ این چیزی که تو این مفروض برنامه ایشون خوندن واقعیت چی بوده؟
بله.
ببینید کسی با رهاورد علمی و پیش برد و تعالی علم که
مخالفت
نداره، مدیری
نمیشه مخالفت،
نمیشه مخالفت، اصلا نمیشه مخالفت. خب اما نکته سر اینه، الان حالا مرجعیت علمی متعارف الان تو دنیا با کیه؟ الان تا با جناب عالی در میفتن میگن آقا رشت فلان رشته رو حق نداری بده، مثلا اجازه بد نمیدی فلان چیز تحریم. مدیریت علم رو کی داره انجام میده؟ خب یه دانشمند به ما هو دانشمند و فضای علم به ما هو علم که این حرفا رو نداره. دانشمند خوشحال میشه علمش دیگران چیه، حتی اکثر استفاده رو بکنه در مسیر خوب. اما واقعیتی که باش مواجه بودیم توی چند سده اخیر چی بوده؟ عرض کردم ضلع اصلی قدرت و اقتدار و تمدن غرب علم بوده. این رو نمیشه که نادیده گره. خب با این چیکار کنیم؟ درست؟
واقعیتیه.
از اون طرف به داخل خودم که میرسه یک سری دوستان میگن خب آقا علم و قدرت نباید پیوند داد. خب پیوندش که دادن و بعد حد اکثر مدیریت هم که دارن به خرج میدن، هر جا که به نفعشون نباشه تحریم، هر جا به نفعشون باشه در حدی که صلاح میدونن، و همونطور که تو عرض قبلی بود چیز نبضی رو واقعا در طبق اخلاص نمیده. آیا
تو منظور من رو ببخشید یه توضیح کوچیکی بدم، اینه که اگر قدرت آفرینم باشد بخواد بشود، عالم دینی و دانشمند باید حرف بزنه. مثلا شما الان ببینید حضرت آقا بعضی جا ما رو منع کرده، گفته ورود نکنید. چرا؟ ایشون یه دانشمندن، ایشون عالم دینی هستند. علم رو میشناسن. به ما میگه که توی فلان موضوع مثلا توی سلولای بنیادی چه خوبن، ولی ما دنبال سلاح هسته‌ای نمیریم.